سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: ولایت بالاترین معیار تکامل انسان. ایام ولادت حضرت علی علیه السلام، رجب سال 73، نوار شماره 5.
مال یا عبید الدنیا و امال احلها اذا کنتم به نهار تحلفون و به لیله فی تراشکم تنامون و فی خلال ذلک عن الاخرته تبخلون و متا تجهزون الذات و تفکرون المعاد. و عرض رسوندم که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به معنی تنها حلیف شدن چند روزه روزگار نیست، بلکه خداوند اولیایی قرار داده است که راه سیر انسان به سوی کمال حقیقی بشریت را از کانال این اولیا به انسانها بشناساند. و اگر ما دم از ولایت امیر المؤمنین علیه السلام میزنیم، اون همه سوز و گداز و داد و فریاد سر مسئله ولایت و امامت و خلافت مولا الموحدین و اولاد طاهرینش داریم، بدین جهت است که خداوند این بزرگواران را معلم بشریت، مربی انسانها، الگو و اسوه قرار داده اند. و لذا شیعه گفته می شویم که پیروی کنیم، دنبال رو باشیم و از اونها تبعیت بنماییم. اما اون چه که در مکتب امیر المؤمنین علیه السلام خیلی بارز به چشم می خورد و در طول تاریخ متاسفانه نسبت به این امر برداشت غلط هم صورت گرفته است، افراط و تفریط نسبت به این امر ایجاد شده، مسئله ارتباط انسان با دنیاست. و عرض رسوندم که همه حرف‌ها در این دو جمله خلاصه می شود که آیا ما که در دنیاییم از دنیا و برای دنیاییم، یا از ماورای دنیا در دنیا به سوی ماورای دنیا. اندیشه های بشر نسبت به این دو طرز تفکر یا عملکرد انسان ها در طول تاریخ نسبت به این دو طرز تفکر سه گونه بوده است و هست. یک، کسانی که اونچنان غرق دنیا شده اند و اونچنان در همین عالم پست مادی غوطه برند که انگار جهانی ماورا برایشون مطرح نیست و تمام هم و غم و سعی و تلاششون برای همین چند روزه. و اگر تصور کنن بهره لازم رو در این چند روزه دنیا از دنیا نبردن در حد مواهب مادی و لذائذ دنیوی، پس ناکامند و محروم. و لذا جدیت و تلاششون برای ارضای بیشتر خواسته های نفسانی از این دنیا بهره‌مند شدن. این یک دسته. دسته دیگر، اگر در فرهنگ امیرالمؤمنین علیه السلام و مکتب اون حضرت از دنیا تلفت که سلاسه رو شنیدن، این گونه برداشت کردن، از جامعه بریدن، از هر نوع تلاش و کوشش و جدیت و فعالیت جدا گشتن، به دیری و صومعه و یک گوشه پناهنده گشتن و فقط به نظر خودشون به ذکری و رازی و نیازی پرداختن که نمی شود در این دنیا بهره‌ای بهتر عاید اونها شود. این نظر دسته دیگر. دسته سوم گفتن ما از سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر معصومین این گونه نیاموخته ایم، بلکه در دنیا بهره بردن و سود جستن، اما برای آخرت و دنیا را ابزار قرار دادن جهت یک هدف برجسته تر. اجازه بفرمایید برای دوستان کمتر مثال من یک مثالی عرض کنم. اگر کتری رو بنده خریداری کنم، به چه منظور؟ یک زمان دلبسته کترم، شیفته و علاقه‌مند به این کترم، ذات چرخ برای من به تعبیر اهل فن موضوعیت دارد و من شیفته این چترم. چتر رو خریدم در یک گوشه ای مثل یک شیخ عتیقه گرانبهایی رو که روی تاخچه نهادم هی تماشا میکنم، یا تو کیفم گذاشتم میام تو خیابون، باران و برف میبارد، به من میگویند چرا چتر رو باز نمی کنی که استفاده کنی؟ میگویم حیف است، این چتر خیس میشود و این چتر از زیبایی میافتد. هر عاقلی به من میخندد که خرید چتر به عنوان یک ابزار برای حفظ خودم از سرما و گرما یا آفتاب و برف و باران بوده است، و حال اگر من از چتر به عنوان یک ابزار برای حفظ خود استفاده نکنم این خلاف است. این یک حالت. حالت دوم، این چتر رو به بچه دبستانی داد، امروز چتر رو با خود به مدرسه ببر، احتمالاً باران و برف می‌بارد. چتر رو به مدرسه می‌برد، باران و برفی نمی‌بارد. به منزل برمی‌گردد، چتر رو پرتاب می‌کنه، می‌شکنه، از بین می‌برد. من که فایده‌ای برام نداشت، استفاده ای نکردم، پس این چتر به درد نمی‌خورد. پدر مادر بزرگتر ولی به او می‌فهماند فرزندم اگر امروز این چتر برای تو فایده ای نداشت، یک گوشه ای قرار می‌دادی، در یک روز برف و بارانی از اون می‌توانستی سود بجویی. این ترد کردن و دور انداختن به این معنا هم مورد پذیرش عقل نیست. حالت سوم، من این چتر رو در حد چتر بودم به عنوان ابزار در اونجایی که لازم است استفاده کنم به راحتی باز میکنم، در مقابل برف و باران نگه میدارم، در اونجایی که احتیاج نیست در یک گوشه ای قرار میدم، روزی که لازم شد استفاده کنم استفاده ببرم. اما مشکل بشر این است که وقتی دل بسته میشود، تریفته میگردد، اون شیئی که بنات در حد ابزار باشد از حد ابزاریت خارج میکند یا میبرد در سطح هدف، عنوان هدف اونی نگرد، یا از همون حد لازم ابزار بودن هم استفاده نمی کند. این هر دو در منطق شرع و منطق عقل ناپسند است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت وارد خانه حارث شدند، علا برادر بود، خانه ای مفصل مجلل خیلی پرزرق و برق و تشریفاتی. حضرت فرمودند خانه به این وسعت و با این همه امکانات رو برای چه تهیه کرده ای؟ تو به خانه آخرت نیاز بیشتر داری، اما اگر بخواهی از همین خانه در راه خدا استفاده کنی، نهج البلاغه است، اگر بخواهی از همین خانه در راه خدا استفاده کنی برای اهداف ارزنده و کار خیر سود بجویی، آری ارزنده است. گفت یا علی از برادرم شکایت دارم. چرا؟ چون دست از زندگی و کار و کوشش و تلاش کشیده، در گوشه مسجد نشسته است و فقط به عبادت و ذکر گفتن مشغول است. فرمود زود او را حاضر کنید. حاضر کردن او به گمان این که به فکر من الان حضرت تجلیلی تکریمی تعظیمی که آفرین تا حضرت به او برخوردن اونگونه که نهج البلاغه دارد. فرمودن سکلت چون مد مادرت و عزایت بنشیند، این چه وقتیست که برای خود ایجاد کردی؟ یا علی من مشغول عبادت و ذکرم. فرمود زن و بچه تو، زندگی تو، امکانات تو، کجای دین این را میپذیرد که ما در شیوه پیغمبر هم سیره اون حضرت هم داریم که ادعی دست از زندگی و کار و تلاش و کوشش کشیدن رفتن مسجد مشغول عبادت، پیامبر منبر رفتن و در مسجد النبی فرمودن این معنا رو، شما از که گرفته اید؟ اگر مرا پیغمبر می دانید که الگو و اسوه شما هستم، من که این گونه زندگی نمی کنم. اگر از خودتون این روش رو اتخاذ کرده اید، پس چرا خودتون رو پیرو به ما می دانید؟ ما دو مشکل داریم، افراد تفرید، هر دو ناپسندن. اون که امیر المؤمنین علیه السلام می خواهد و کسی شیعه و پیرو و امیر المؤمنین علیه السلام باشد، یک علی دنیا رو چگونه می داند و فتزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره. هر کسی که در این دنیا خدا امکاناتی به او قرار داده، علم دارد، قدرت دارد، ثروت دارد، نفوذی در یک جهتی دارد، آیا این را ابزار برای اهداف بلند اخروی قرار می‌دهد یا برای حفظش آخرت را فدا می‌کند؟ این مسئله در اینجا مطرحه. بیادم آمد گذشت و ایثار و از دنیا استفاده به جا کردن یک شخصیت برجسته که به عنوان نمونه عملی عرض کنم، خیلی زیباست. در سطح عالی دانشگاه استاد، استاد ممتاز دانشگاه و چهره علمی دانشگاهی. میگه یک وقت به ذهنم خطور کرد من تکلیفم این است که در یک دبستان کار کنم، دبستان باز کنم و بچه شیعه ها رو بیارم تو دبستان و از دبستان با اینا کار کنم برم بالا. خب یه وقت هدف دنیاست، پرستیژ دانشگاهی، عنوان دانشگاهی، مقام دانشگاهی، پول دانشگاهی و و و هاکزا. یه وقت اصلا عمرم، زندگیم، دنیا رو من ابزار میدونم مثل اون چتر که برای یک هدف بالاتر. وقتی احساس وظیفه کرد همه رو گذاشت کنار، اومد از دبستان شروع کرد، اونقدر نیرو گذاشت و حرف زد و فریاد زد و کلاس رفت و داد زد، به سرطان حنجره مبتلا شد. بردن لندن مداوانش، برش گردوندن، گفت تخت منو تو راه رو این مدرسه قرار بدی که من اینجا بخوابم. بهش گفتن شما بیماری، احتیاج به استراحت داری، درد میکشی از درد سرطان حنجره. گفت نه، منو تو این راه رو بخوابونی. چرا؟ جواب رو بدید. من تا کنون که می توانستم کلاس بروم و حرف بزنم از عمرم استفاده کردم، حال توان بیشتر ندارم. اگر در خانه بخوابم کار دیگری که از من ساخته نیست، اما اگر در راه رو این مدرسه باشم، این شاگردان که میان برند و برگردن صداشون می کنم، یک کلمه دیگر به اونها می آموزم که فردای قیامت به خدا بگم خدایا من به جای این که تا حالا هزار کلمه یاد دادم بگم 1001 کلمه یاد دادم. چه بینه که انسان رو به اینجا می کشونه؟ از دنیا مزرعت الاخره، فتزودوا فی الدنیا من الدنیا للآخره. از دنیا دار و ممر و العقبا دار و مگر، خذوا من ممرکم لمغرکم. حالا از امیر المؤمنین در این زمینه یه مقدار روشن‌تر. امیر المؤمنین علیه السلام میخواد مؤمن رو که رستگار است معرفی کند. مؤمن کیه؟ نظرو الى باطن الدنیا از نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلو به آجلها از اشتغل الناس به آجلها. آجل با الف آینده دور، آجل با عین نزدیک فعلی گذرا. مؤمن از دید امیر المؤمنین چه کسی؟ نظرو الى باطن دنیا، به باطن دنیا توجه میکنه، به حقیقت اون عالم مینگرد. از نظر ناس الى ظاهرها، اون زمانی که بقیه انسانها به همین ظاهر دنیا مشغولن. و اشتغلوا به آجلها، اون آینده براش مطرحه، اون زمانی که اشتغل الناس به آجلها، به این موقت فعلی گذرائیش مشغولم دل خوش کردن. یعنی اگر وقتی که میسم تمار رو عبید الله ابن زیاد میخاند، بهش میگه میسم شنیده هم در کوچه های کوفه راه میروی و فضیلت علی رو برای مردم بیان میکنی، میکشمه. میسم به گرگه میگه دو ترسیدی؟ نه. چیه؟ عشق شوقه. عشق شوق چی؟ از مولایم شنیدم، مرا در حمایت از مولایم، به عشق مولایم، به دست خبیثترین فرد بر این نخله خرما بالا میبرن، دست و پایم رو میبرن، زبان من رو هم قطع میکنن و من منتظر اون روزم. و چون از تو خبیثتر سراغ ندارم، دیدم گفته مولام الان داره تحقق میابه، عشق شوق میریزم. میسم میگه، ابن زیاد میگه دست پاتو میبرم ولی زبان تو قطع نمی کنم که گفته مولاد دروغ در بیاد. گفت نمیتونی، دست پاتو بریدن به
صورت قتل سر که می بریدن روغن داغ می ریختن که خون بند بیاد که فعلا نمیره تا آروم آروم شکنجه بشه. به این کیفیت دست پای میثم تمار رو قطع کردن بالای اون درخت خرما، منبری بی دست پا شروع کرد. ایها الناس سمعت عن رسول الله، من شنیدم از پیغمبر خدا، نقل شده است علی جن حبه جنه، ذکر علی جن عباده، مثل اهل بیتی که مثل سفینه. این چیه؟ اگه دوست نداره زنده باشه. این چی میگه؟ میگه این چتر رو اگه به درد من نخورد، من گذاشتم رو تاخچه هی نوازشش کردم، این کار بچگیه دیوونگیه. چتر رو گذاشتم تو کیفم، الان باران میباره، باید باز کنم چتر رو. شما میگه چتر رو بذار کنار خیس میشه. عاقل میخنده، جون رو من برای چی میخوام؟ حیات رو برای چی میخوام؟ زندگی رو برای چی میخوام؟ برای عبودیت حق و در راه حق مصرف کردن. الان به جایی رسیده که باید جان رو داد و لذا این چتر رو راحت پیدا میکنم. این بینش رو امیرالمؤمنین میخواد در جامعه شیعه ایجاد کنه، وگرنه تا به نانم لطمه نخورد، به نامم لطمه نخورد، به آسایشم لطمه نخورد، مسلمونه زرورقی راحت طلب خوشگذرانی که گفت چقدر نماز پشت سر علی خوشمزه و شیرین است و چقدر سفره معاویه شیرین و خوشمزه. اون وقت با این مردم علی میگه خدا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بگیر. امیرالمؤمنین شیعه های راستینی که براش مطرحه دنیا رو ابزار میدانه. لذا این بحث مطرح است که اصلا عمر چیه. اجازه بدید من از علما و بزرگان مجلس هم عذر میخوام که بزرگواری میفرماند و حوصله میکنند اصلاح بکنند عرایض بنده رو، عنایت بفرمایید. آقا شما به یک دانشجو بورسیه میدید 5 سال 10 سال، برو در فلان کشور مطالعه کن، درس بخون، زحمت بکش، بعد از 10 سال باید برگردی، حاصل مطالعه و زحمت و تلاشت رو در این منطقه به بقیه ارائه بده. بنده اون دانشجو منو فرستادن رفتم اون منطقه. خب در این 5 سال 10 سال یک زرق و برق های ویترین های مغازه، تماشای خیابونا، رفتن تو سینما ها، تو کاباره ها، تو تئاتر ها، مجالس عیش و عشرت ها، خوشگذرانی ها، یک زمان اونقدر منو به خودم مشغول میکنه. وقتی یه دوستی هم از ایران به من زنگ میزنه آقا جون 5 ساله تموم میشه، 10 ساله تموم میشه، باید برگردی و اینجا تو دانشگاه باید گزارش بدی چیکار کردی، چی خوندی. میگم بابا وللش، فعلا باید خوش بود، من فعلا مشغول عیاشی هم. یه زمان به خودم میام پیداد بیداد 5 ساله تموم شد، 10 ساله تموم شد، دیگه رو ندارم برگردم، اینجا چه بکنم. این یک حالت. حالت دوم، این 5 ساله 10 ساله که در اونجا هستم، وقتی دوست ناباب میاد کنارم آقا جون درس و کتاب انقدر سرت انداختی تو این کتاب و از لذت و خوشگذرانی خودتو محروم کردی، ول کن بیا بریم تو کاباره ها. میگم بابا جون من باید برگردم، 5 سال دیگه از من حساب میخوان، اونجا باید جواب بدم، چی کار باید بکنم، من نمیتونم، توجهی به اونجا دارم. لذا پدر از ایران زنگ میزنه، رفیق همکارش از دانشگاه ایران زنگ میزنه، داداش چه میکنی، حواست جمع باشه. میگه خدا جزای خیرت بده که داری تشویقم میکنی، ترغیبم میکنی، یادآوری میکنی. دنیا یک بورسیه است برادر و خواهرم. خداوند 50 سال 60 سال 70 سال بورسیه داده به من و شما، برو تو دنیا. اما نگفتم اونجا بمون، باید برگردی. کجا برگردی؟ از قرآن براتون بخونم. وقتی که در اون وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین ممافی و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضر. میگه یه روزی در پیش داری، نامه اعمال رو میارن جلو. چه نامه اعمالی؟ فتر المجرمین مشفقین ممافی، میبینید گناهکاران، اونایی که گول زرق و برق چند روزه زندگی رو خوردن، میگن یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال حاضر کتاب، این عجب نوشته ایه، لا یقادر و صغیرت ولا کبیره. یه دونه از اون گناهان کوچولوی ما، یه دونه از اون اشتباهات بزرگ ما رو فروگذار نکرده الا احصاها، همه رو حساب کرده. حالا من در اینجا چیکار باید بکنم؟ یا اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون، وقتی من یه همچه اعتقادی داشتم، میگن یه بورسیه دارم اومدم تو این دنیا، وقتی بورسیه دارم اون وقت چگونه فکر میکنه؟ آقا مشغول این کار نمیتونم، آقا این راه نمیتونم. چرا؟ چون بین هدف و وسیله، هر عاقل همیشه وسیله را فدای هدف میکند، هدف را فدای وسیله نمیکند. امیرالمؤمنین علیه السلام تمام رنجش، تمام فشارهایی که تحمل میکرد و خون دل میخورد، این معنا رو به خورد مردم بده آقایون، برای دنیا نیستی، برای آخرت. دنیا ابزار، ابزار رو در حد ابزار بودن بگیرید. لذا یکی میاد میشه میثم طمار، میشه مالک اشتر، میشه اویس قرنی، میشه کمیل، میشه ذوالشهادتین، میشه ابن تیهان، عمار، میباله به خودش، جان میخواد جان بدم. وقتی کمیت شاعر در مدح علی شعر میسرود، آقا جون میکشنه. خب مگه اون داره چه گفت؟ من چوبه اعدام رو شونم گذاشتم، هر جا میخوان بکارن منو ببرن بالا، هر جا میخوان بکارن ببرن بالا. یعنی چی؟ مگه اینا زندگی خوردن، لذت بردن نمیفهمیدن؟ یه لذت بالاتری رو فهمیده. اگر یک بچه به این چتر دلبستگی پیدا کرد، میگه واقعا این چتر رو دوست دارم، چرا این آقا چتر رو باز میکنه تو بارون نگه میداره؟ میگه عزیز من بیا بالاتر. او یه چیز مهمتری فهمیده، اگر چه چتر رو خیس میکنه که نمیشه، اما وجود خودشو داره حفظ میکنه. اون کسی که میگه من دنیا رو میدم در راستای اون هدف بلند، یک مقام بالاتر برای او مطرحه. اونجایی که یک نگاه امیرالمؤمنین در صراط، یک جرعه کوثر نوشانیدن علی در کنار کوثر، یک دست نوازش و اشاره محبت آمیز فاطمه زهرا در فردای قیامت، میگه همه از آن شما، یک نگاه مولا از آن ما. او توجه به یه معنای دیگه کرده. خب اینو اجازه بدید باز من یه مقدار تحلیل عقلی کنم. ببینید اصولا انسان وقتی بین عالی و دانی قرار گرفت، از نظر عقلی غیر ممکن است که عالی را ابزار دانی قرار بده. اما در عمل ما تو جامعه بشری در طول تاریخ داشته ایم و داریم که عالی رو ابزار دانی قرار دادن. چیه علت؟ میگن اشتباه میکنن، نمیفهمن، توجه ندارن. اگر توجه پیدا کردن، عالی را فدای دانی نمیکنن. اینجا وظیفه داریم بهشون توجه بدیم که این کار رو نکنید. میام قرآن سوره بقره آیه 212، خداوند داره یک توجه میده، بعد از فرموده امیرالمؤمنین در این زمینه استفاده میکنم. قرآن چه میفرماید در آیه 212 سوره بقره؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا. 3-4 نکته ظریف و عمیق در این آیه در خور توجه. یک، زینت داده شده از حیات دنیاوی. یعنی چی؟ آقایون، خانمها، یه چیزی که فی حد ذات زیبا باشد و در مرحله ذات خودش جذابیت داشته باشه زینتش میدن؟ نه، چیزی را که فی حد ذات زیبا نباشد زینتش میدن تا جذب بشه. مثلا نان شده که نونوایی ویترینی درست کنه، مثل بوتیک های کذایی، 4 لامپ از این طرف، 4 لامپ از این طرف، یه نورافکن از این طرف، یه عوامل زرق و برق که مردم رو جذب کنه بیاد نون بخرید. نه، گرایش ذاتی نسبت به نون وجود داره، ولو این مغازه یه مقداری غیر زیبا هم باشه، شما آخر وقت نون گیرتون نیومده، حاضرید ناز و منت هم بکشید تا جناب شاطر یه دونه نون به شما بده. اما مثلا یه ویترینی که من دیگه کت احتیاج ندارم، شلوار احتیاج ندارم، بلیز احتیاج ندارم، میخواد همینجور احتیاج کاذب درست کنه که شما حالا که دارید رغبت پیدا کنید باز بخرید، انقدر اینو زیبا میکنه که در نظر جلوه کنه. یک، قرآن اینگونه بیان میفرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یعنی برای کسی که توجه دارد حیات دنیوی زیبا نیست. حالا استدلال میکنم، عنایت بفرمایید. زین، زینت داده شده، الحیات الدنیا، زندگی دنیوی. خب حالا البته برای کی؟ للذین کفروا. کفر در لغت یعنی پوشش، کسانی که چشم دل را، چشم عقل را، اون قدرت درک و شناخت را پوشوندن. یا یادم اومد انصاف اجازه نمیده نگم وجود مقدس قمر بنی هاشم علیه السلام. وقتی میاد در مقابلش امان نامه آوردم، چی رو دیده؟ دنیا، پست، مقام، آزادی، برو تو دستگاه ابن زیاد چنین و چنانش میدیم. میگه این زرق و برقها برای اونایی که چشم دلشون کوره با چشم سر فقط امور رو میبینن، برای اونا زیباست میان، اما برای من چگونه؟ دست افتاده نمیگه وای دستم، میگه والله این قطعت مویمینی اینی احامی ابدن اندینی. حدیث دیشب امیرالمؤمنین یادآوری کنم، این جهلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین، و این جهلت دنیاک تبعا لدینک احرست دینک و دنیا و کنت فی الاخرت من الفائزین. امام حضرت ابوالفضل علیه السلام در اینجا چی رو بیان میکنه؟ میگه اگه چه دستم رفت، یعنی فرض کن جان من رفت، زندگی منو گرفتی، چی برام مطرحه؟ دینم. اما دینم چیه؟ یه توجه هم میده و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، دین واقعی جز از طریق امامت به حق اهل البیت پیامبر مسیر دیگری نیست. یعنی چی در اینجا؟ ببینید، زوین زینت داده شده، ولی برای کی؟ للذین کفرو. اجازه بدید باز برای دوستان کم سن مثال من با مثال ساده ترش کنم. الان من از کنار یه ویترین مغازه رد میشم، من حس میکنم برانداز میکنم شکون زندگیم رو، من کت شلوار به اندازه لازم دارم، احتیاج نیست الان یه کت شلوار دیگه بخرم، اما یه کت شلواری که ویترین گذاشتن اینقدر زینتش دادن، اینقدر این بر اون بر چراغ روشن کردن. اگر آدم ضعیف و نفسی باشم، قدرت اراده قوی نداشته باشم، چشم دلم خوب کار نکنه، اینجا دلم میلرزه، میرم جلو اون کچلوار رو میخرم، ممکنه دو روز بعد سه روز بعدم بگم من که احتیاج نداشتم ولی چی خریدم. اما یه انسان قوی با اراده میگه نخیر، من احتیاج ندارم، اینا نمیتونه نظر منو جلب کنه. قرآن میفرماید زوینه برای کی؟ للذین کفروا، برای اونایی که چشم دلشون پوشیده شده، یه چیز بالاتر رو ندیده اند. للذین کفروا الحیات الدنیا. خب حالا وقتی زندگی دنیوی در نظر کسی زینت داده شد، جلوه کرد چه میکنه؟ و یسخرون من الذین آمنوا، حتی کسانی که ایمان آوردن اونا رو مسخره میکنه. مثلا روز عاشورا فرض کنید هر عمر صد، عمر صد مسخره میکنه هر رو. چه آدم های مرتجه امول بی ذوق کج سلیقه ای، میتونه رئیس باشه، میتونه امیر باشه، میتونه پست و مقام داشته باشه، داره سر میده، اما او در جواب چی میخواد بگه؟ بد وقت اون چرا که من چشیده ام تو نچشیده بی. لذا زوین للذین کفرو. خب حالا برای این که من مثلا دست این بچه رو گرفتم کنار این ویترین اومدم، این زرق و برق داره جلوه میکنه، چه بکنم؟ یه مقدار توضیح دادن، یه مقدار توجه دادن، یه مقدار اشاره کردن. ببینید خداوند چگونه در این عالم اشاره کرده که آی انسان ها، ببینی دنیا قابل دلبستنه. نادر مردی از عرب دوشمن گفت به عبدالملک از روی پن، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه که دو به چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید در رویش نهان، بعد از چندی سر اون خیر سر، بود بر مختار در روی سپر، بعد که مصحب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصحب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. یک مقدار مطالعه تاریخ، یک مقدار گذشته رو مراجعه کردن. خداوند این همه در قرآن گذشته رو به رخ میکشه برای چی؟ به پیغمبرش میفرماید فقص و سلق از هست، پیامبر این داستانها رو بگو، این وقایه گذشته رو بگو. چرا؟ لعلهم یتفکرون، باشه روش فکر کنن. عنایت بکنید، میگه وقتی دارالعماره کوفه رو عبدالملک مروان گرفت، با یه قدرت و دبدبه و کبکبه اومد روی تخت نشست، جمعیت اومدن بهش تبریک بگن، دیدن یه پیرمرد گوشه مجلس داره لبخند میزنه. پیرمرد برای چی میخندی؟ در امانم بگم؟ بله در امانی، من سنم زیاده، توی همین مجلس زیر این گنبد و بارگاه، روی همین مسند و تکیگاه بودم، نشسته بودم، سر مقدس علی عبدالله را آوردن در مقابل ابن زیاد گذاشتن. چیزی نگذشت، مختار آمد اونجا نشست، سر ابن زیاد و بریدن جلو مختار گذاشتن. بعد مصعب خروج کرد، سر مختار رو بریدن، جلو مصعب گذاشتن. حالا شما اومدی، سر مصعب رو بریدن، جلو شما گذاشتن. خندم برای این بود که عمرم دوام داره باز ببینم سر تو رو پیش کی میذارن یا نه. دل بر این پیرزنه اشوگره، دهر مبند که این عجوزه نو عروس هزار داماد است. این توجه دادن ها تو زمینه علم، تو زمینه ثروت، تو زمینه قدرت، تو زمینه نشاط جسمی و امکانات گوناگون، خدا چنان گاهی در یک بزنگاه ها به انسان نشون میده آقا اگر یه چیزی رو شما عالی بدانید بهش دل ببندید ولی یه حرفی. مثلا بنده در این سن با این مقدار تجربه زندگی اگر یه چت رو بیارم بگم دوستش دارم یه گوشه میگذارم شما به من نمیخندی؟ ولی برای یه انسانی که در حد خیلی سن پایین توجه نداره بگی توجه نداره. برای انسانی که تاریخ میخواند، برای انسانی که از گذشته مختصر اطلاعاتی پیدا میکنه، برای کسانی که یه مقدار دقیقه کجا میباره، اون گفت کجا، هارون گفت کجا میباره که منطقه حکومتی من نباشن، گرد قدرتی هارون داره، این لشکری ها اومدن از جلوش هی رفتن و گذشت کردن. وزیره گفت قربان اینا نمیتونن کاری برات بکنن. تازه هارون فهمید که وزیر چی میخواد بگه، گفت نه هیچ که از اینا نمیتونه کاری برای من بکنه. انسان آقا بالاخره مرگ میرسه، میگیره، همه چیزو سلب میکنه. مولوی در مثنوی مثالی میزنه، میگه حضرت سلیمان با عده یه روزی نشسته بودن، کسی وارد شد، موقع خروج دم در خیره خیره به یکی نگاه کرد، وقتی خارج شد حضرت سلیمان فرمود اینی که الان اومد رفت بیرون شناختید کی بود؟ نه، این اسرائیل بود. اون آقایی که دید این طرف خیره خیره بهش نگاه کرده ترس برش داشت، گفت یا نبی الله، مثل این که اسرائیل قصد جون ما رو کرده، میشه از شما خواهش کنم؟ باد مسخر شماست، از باد بخواهید منو ببره در هندوستان. خب عزیزم اگه بخواد مرگ برسه که هندوستان رو جای دیگه نداره، حالا من از شما میخوام. بسیار خوب، حضرت سلیمان به باد دستور داد این رو بردن هندوستان. فردا اسرائیل مأموریتی داشت اومد خدمت حضرت سلیمان. حضرت سلیمان فرمود که دیروز یه بنده خدای اینجا بود، خیلی نگران شده بود. اسرائیل گفت بری، من مأموریتم بود که دیروز عصر در هندوستان جان این آقا رو بگیرم، وقتی صبح دیدم پیش شما نشسته جا خوردم به تعبیر ما، من که مأمورم در هندوستان جانش رو بگیرم، این اینجا چه میکنه؟ گفتم من دنبال مأموریت خودم میرم. رفتم هند بود جانش رو گرفتم. اگر 100 سال مانی بر یکی روز بباید رفت این کاخه دل افروز، خوش است این کهنه دیر پر فسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی بویدد خیز. یه مقدار انسان گذشته رو بخونه، تاریخ رو ببینه، اون وقت بیاد. عاقل به چی دل میبنده؟ عاقل میاد بررسی میکنه، میگه عالی دارم، دانی دارم، آیا نسبت به وجود من لباس عالیست وجود من دانی؟ یا وجود من عالیست و لباس دانی؟ اگر شما در کره زمین در هر جای عالم در هر سنفی با هر در هر طبقه ای با هر درجه ای در هر لباسی دیدید که یک انسان لباسش رو از خودش محترمتر میدانه، لباسش رو از خودش بالاتر میدونه، وجود خودش رو حاضر فدای لباسش کنه، نمیگید نفهم است؟ زین للذین کفروا الحیات و دنیا. اما اگر دیدید آقا لباس ابزاره، از افتادم تو استخر دارم خفه میشم، این لباس نمیذاره، راحت میندازم دور. امیر المؤمنین میخواد در دنیا این درس رو به ما بده. برادرم عمر اصلا ابزاره، اون چه که در کنار عمر برای شما هست پول است، ثروت است، امکانات، پست، مقام. لذا دقت کنید چه زیبا، اگر ظرفیت داری از هر یک از اونها به عنوان ابزار برای قیامت استفاده کنی، بگیر و استفاده کن. اما اگر دیدی ظرفیت نداری خودتو بکش کنار. دو تا شاهد از معصوم براتون میارم، از یک معصوم با دو تا صحابی. یک علی ابن یختین، شیعه راستین امام کاظم علیه السلام، اومده خدمت امام کاظم، آقا جان هارون به من پیشنهاد پست وزارت کرد. حالا شیعه است، هارون هم دشمن خونخوار امام کاظم و شیعه، هارون به من پیشنهاد پست وزارت کرده، من چه بکنم؟ امام فرمود قبول کن. چرا؟ چون میدونه علی ابن یقتین کسی است که ظرفیت داره، اگر بره تو دستگاه هارون این دستگاه رو به نفع آخرت خودش استخدام میکنه، نه اینکه خودش رو مستخدم اون دستگاه بکنه. دلیلش چیه؟ میگه هارون با اطرافیانش اومدن مکه و اومدن مدینه و علی ابن یقطین هم اومده مدینه. حالا علی ابن یقطین میخواد امام کاظم رو ببینه، چقدر مشکله. تقیه میکنه مخفیانه، دشمنا در کمین بودن که علی ابن یقطین رو سرنگون کنن. به زحمتی مخفیانه دل شب اومده در خونه امام کاظم آقا رو ببینه. خادم اومد دم در، آقا فرمود راد نمیدم. ای وای، من اصلا به عشق پذیرش امام این کارو قبول کردم، وگرنه من امام رو میخوام چیکار کنم؟ چرا آقا را نمیده؟ خب آقا فرمودن علی ابن یقطین یادته کوفی، علی ابن یقطین یادته در کوفه که بودی یه همسایه‌ای داشتی، وقتی شما در مدینه به این پست، در بغداد به این پست رسیدی، اون شیعه های کوفه گرفتاری داشتن، گفتن الحمدلله حالا علی ابن یقطین از خود ماست به پست رسیده، میریم خدمتش، مشکل ما رو میگیم، مشکل ما حل میشه. یه مقداری هم توی دوستان و رفقاش، مثلا جوونی بود و تو هم تیپاش، یه مانوری هم داد، بله علی ابن یقطین از خود ماست، کمکمون میکنه. اومد رفت در خانه علی ابن یقطین، اتفاقا با هارون بنا بود حرکت کنن بیان برای مکه، خسر شروع بود و خسته بود و آمادگی نداشت، گفت فعلا نمیتونم بپذیرم. و این برگشت کوفه خیلی سرشکسته شد در بین اون جوونا، مانور داده بود شیعه است از ماست، که دیدی حالا شما هم هیتم از این شیعه های خودتون میزدید، دل اون بنده خدا رو شکستی. علی ابن یقطین، ما به تو گفتیم این پست رو قبول کنی که جست بفروشی، فخر بفروشی، بگی خستم نمیتونم، چرا قبول کردید؟ میگه هوای گرم تابستان از در خانه علی داشتم رد میشدم، دیدم تو آفتاب پشت در نشسته، گفتم آقا گرم آفتابه، فرمود خلیفه مسلمینم، مردم با من کار دارن، پشت در خونه من معطل نشن، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم که در کره زمین میگه بگردید پیدا کنید. لذا ما میگیم ای دنیا، ما یه همچه الگوهایی داریم، یه همچه الگوهایی. لذا علی ابن یقطین چه میکنه؟ آقا چشم برگشت، مدینه کجاست؟ کوفه کجاست؟ یه دفعه نصف شب در خانه اون همسایه کوفی زنگ زد، علی ابن یقطین دوید استقبال فلان، نخه من میخوام صورتم رو بذارم روی خاک، کف پاتو بذاری رو این گونه من تا بشکنم که امامم از من راضی شود، دل امامم رو شکستم. میگه ما به تو گفتیم برو اونجا یه مأموریت قبول کن، اینجوری عمل کنی. آقا راضی شدم، نه من ازت میخوام. اونی که همراهشه میگه دیدم علی ابن یقطین صورتشو گذاشته روی خاک، اصرار میکنه، میگه پاشو گذاشته یواشکی روی صورت که خواستشو اجابت کنه، میگه دیدم اشک میریخت، زمین رو خیس کرد، گفت خدا شاهد باش که برای رضای حجتت ولیت من اومدم این کارو کردم، میشه به دل آقا بندازی منو بپذیره. میگه دوباره اومد مدینه، دید امام دم در آغوش باز کرده، بیا. چون علی ابن یقطین اینجوریه یعنی چی؟ یعنی گول دنیا را نمیخورد. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. علی ابن یقطین مصداق کفرو نیست، علی ابن یقطین چشم دلش بازه، میگه این زرق و برق ها ما را به خود جذب نمی کند، ما جذبه بالاتر ولایت علوی رو داریم، او ما رو جذب میکنه، معیار داریم ولایت علوی، هرچه با این معیار جور در اومد چشم، هرچه جور در نیومد نه. خب این یه نمونه. نمونه دیگر صفان جماله، شتراشو اجاره داده به هارون، شتر ساربان، شتردار شرکت مسافربری اون زمان، اسب شتر دیگه، شتراش اجاره داد، هارون و اطرافیان سوار شدن اومدن مکه، از مکه مدینه. صفان یواشکی اومد به دیدن امام کاظم علیه السلام، امام کاظم فرمودن صفان چرا شترات اجاره دادی به هارون؟ آقا جان مگه اشکالی داره؟ دقت بفرمایید، اونجا به علی ابن یقطین میگه برو، اینجا به صفان جمال چه میگه؟ میگه صفان چرا شترات اجاره دادی؟ آقا جون من اجاره دادم، کرایه‌شو میگیرم مجانی که بهش ندادم، تازه سفر حجم اومده. آقا فرمودن که در دلت راضی هستی که تو سفر هارون نمیره که اینجا هیچ که بیچ که نباشه مال تو از بین بره، تا برگرده بغداد پولتو بده؟ بله آقا که راضیم. فرمود همین مقدار که در دلت به بقای ظالم راضی هستی، شریک ظلم او هستی. اما گفت چشم، رفت همه شتراش یک جا فروخت، من دیگه نیستم. یعنی اونجا میگه تو رو این مقدار پول که اته دلت وادار میکنه باقی به بقای ظالم باشی، پس نرو دنبالش، راه کن، اصلا بفروشی شطورا رو، نخواستم، اگه ابزار نیست، ابزاری که من از توشه آخرت بندازه
لذا حالا دقت بکنید، امیر المؤمنین علیه السلام وقتی به این قسمت میرسه چه میفرماید؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام دخل سوق البصره، وارد بازار بصره شد. فنظر الناس یبیعون و یشترون، دیدیم مردم میخرن میفروشن معامله میکنن. فبکا بکا ان شدیدا، علی استاد گریه شدیدی کرد. عرض کردم مگه علی آدم احساساتی که همینجوری زود به گریه بیفته بدون دلیل؟ چرا علی گریه میکنه؟ میگه اذا کنتم فی النهار تحلفون، روزاتون که سرگرم خرید و فروش و معامله و کسب و کار و زندگی و سرگرم این عالم، و فی اللیل شبم که میشه فی فراشکم تنامون، راحت میخواید بگیرید بخوابید، و فی خلال ذلک یه فاصله ای هم که در این بین براتون ایجاد بشه در اونجا چه میکنید؟ و عن الاخرت تغفلون، از آخرت به کلی غافلید. برای چی اومدید اصلا؟ روزها فکر من این است به همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میبری آخر، ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم، من نه خود آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. میگه یه مقدارم دقت، و اینجا علی گریه میکنه و فریاد میزنه، میگه و متا تجهزون الزاد، اگه اینقدر به دنیا چسبیدید پس زاد و راحله آخرت رو میخواید چیکار کنید؟ کی میخواید به فکر اونجا باشید؟ اون وقت اگر انسان این بینش رو پیدا کرد، از دنیا مزرعت الاخره، یک حدیث از پیغمبر اسلام کتاب مجموعه ورام جلد یک صفحه 134 براتون بخونم. لو توغنونه، لو کنتم توغنونه به خیر الاخره و شرها، کما توغنونه به خیر دنیا، لأثرتم طلب الاخره. بس به لو کنتم توغنونه است، خیلی زیبا و جالب، عنایت بکنید. لو کنتم توغنونه به خیر آخره، به خیر الاخره و شرها، اگه یقین داشتید به خیر آخرت و یقین داشتید به شر آخرت، کما توقنونه به خیر دنیا، همون مقداری که به خیر دنیا یقین دارید. آقا یقین ما نسبت به خیر دنیا چه مقداره؟ شما صبح هر کدوم از ماها به اقتضای کاری که داریم صبح از خونه میایم بیرون به امید اینکه سودی ببریم، نفعی ببریم، آیدی گیر ما بیاد، تا چه میزانه؟ 100%؟ 100% هم کنی؟ 50%، 60%، 70%، 80%، احتمال اغلایی میدیم که این کار نفعی داره. چقدر خودمونو به آب آتش میزنیم، چقدر خودمونو دچار مشکلات گوناگون میکنیم. میگه اگر همین مقدار یقین که شما برای امور دنیوی دارید برای آخرت داشتید، لأثرتم، ترجیح میدادید. این نکته رو دقت بفرمایید. چرا؟ چون انسان وقتی نفع میخواد ببره، اغلایی نیست نفع بهتر رو بگیره. لذا اگر کسی بگه شما رو به خدا با من همکاری کنید برای شادی دل امیرالمؤمنین، روی این مسئله مقدار فکر کنیم، شما رو به خدا بیاییم دعا کنیم، همدیگر رو دعا کنید، اول به خودم میگم خدا یا تو شاهدی، شیعه های قوی بشیم، مکتب تشیع رو به صورت عملی نشون بدیم. چیزی که در تاریخ در مقابل شیعه مردم رو به زانو در آورد، ایمان قویه به آخرت شیعه بود. اینجا میکشتم اونجا سر بلند میکرد، اینجا تبدیل میکردن اونجا سر بلند میکرد، اینجا مال و زندگیشو میگرفتن. آقا این بروکلمان مستشرق مسلمان نیست، در کتاب تاریخ و شعوب الاسلامیه مینویسد، میگه 50,000 کوفی برای اینکه ایمانشون ولایتشون رو حفظ کنند، خونه و زندگی و قبیله و امکانات همه رو رها کردن، از کوفه رفتن خراسان یه گوشه‌ای بشینن که دینشون رو حفظ کنن. ما چقدر حاضریم از بعضی لذائذ دنیا بگذریم برای ایمان و اعتقادمون؟ چقدر حاضریم از بعضی زرق و برق‌های زندگی بکاهیم برای اون هدف؟ اون وقت میگیم یا علی دوست دارم، عاشقتم. اون وقت امام صادق میفرماید کونو لنا زینا ولا تکونو علی ناشه، شما رو به خدا زینت ما باشید، آبروی ما رو نبرید. یه حدیثی در کافی دیدم، خدا میدونه وقتی دیدم، هر وقتم یادم میاد مثل این که میلرزم بخونم، یه حالی بهم دست میده.
تسلسم من، تصور من به قول آقایون در علم اصول جهت صدور این حدیث رو در نظر میگیرم، اون حالتی که وجود مقدس امام صادق در بیان این حدیث داشته دلم آتش میزنه. امام میفرماید که آی پیروان من، شیعه من، اگه شیعه هستید یه جوری عمل کنید که مردم بگن پیروان جعفر بن محمد این جوریه، اما اگر یه کاری کردید که آبروی ما رو بردید میگن پیروان جعفر بن محمد این جوریه، یعنی شما رو به حساب ما. لذا اومد خدمت حضرت گفت آقا فلانی که خدمت شما رفت آمد زیاد داره، فلان عمل قبیح رو مرتکب شده. حضرت طرف رو صدا زد فرمود فلانی القبیح و قبیح و منکه اقبح و الحسن و حسن و منکه احسن لقرب کمنا. ما تو دنیا داریم میگیم شیعه امام صادقیم، پیرو امیرالمؤمنینیم، دم از علی میزنیم. علی تمام هدفش، سعیش، کوششش، جدیتش و اون جلوه‌گری و عظمتش این بود که خدا هر چه در راه خدا وفق داد میگیریم، اون چه که در راه خدا وفق نداد ما نیستیم. بینی و بین اللهی ما در شؤون زندگی بیاییم بررسی کنیم چقدر شیعه هستیم، در کار شکل کارمون، در نحوه درآمدمون، در حرف زدنمون، شوهری در برخورد با زنتون، زنی در برخورد با شوهرتون. یک خانم جلسه ای به بنده میگفت توی کلاسی درس گفتم این تکه رو بیان کردم که حضرت زهرا سلام الله علیها در بستر بودند، امیر المؤمنین در کنار بستر، و حضرت زهرا فرمودند که 9 سال در خانه منی از من چیزی نخواستی. فاطمه سلام الله علیها جواب داد علی جان بابام وصیت کرد نکن از شوهر چیزی بخوای که شوهر نتونه بده خجالت بکشه، و من تصمیم گرفتم چیزی نگم. گفت دیدم کلاس هم همه در سطح لیسانس دانشگاه بودن، میگفت دیدم یک خانم خیلی منقلب شد، یه حالی بهش دست داد، یه گریه عجیبی که صداشم تو کلاس پخش شد. بعد از کلاس خانم مدرس میگفت اومد بیرون به من گفت که زندگی ما عوض کردی. گفتم چرا؟ گفت من پریروز سالگرد ازدواجم بود، شوهرم میدونم امکانات زندگی نداشت، چیزی نخرید برام بیاره، 3 روز زندگی ما با همدیگه قهر بودیم، اختلاف داشتیم. امروز این جمله رو گفتی من اصلا نشنیده بودم تا حالا، اونچنان منقلب شدم، گفتم من شیعه حضرت زهرام، حالا باید برم خونه از شوهرم عذرخواهی بکنم. میدونید که وقتی این خانم گفت به جایی که من خوشحال بشم گریه کردم. میدونید چرا؟ گفتم چقدر حضرت زهرام مظلومه تو مملکت تشیع، هنوز یه دو خانم در حد لیسانس این مطالب ابتدایی زندگی علی و فاطمه رو هم توجه نداره. بعدم میگیم یا علی ما عاشقتیم، بعد میان به ما میگن شما اگه شیعه ای اون تعالی فرهنگ شیعی کو پیاده کنیم. یکیش در همین زمینه، آقا یه مقدار از دنیامون بزنیم، 4 تا جلسه، 4 تا کلاس درس. آقا آقایون علما تشو دارن بپرسید، بنده که سنم ایجاب نمیکنه، آقایون بیان میکنن تجار ما وقت میذاشتن بیان پیش فقها درس فقه راجع به تجارت بخونن، معامله شون شرعیه یا نه؟ من این رو در جمع بازاری ها به یه مناسبت گفتم، تا 2 سال قبل من 8 سال بود تو بازار تهران نرفته بودم، بعد از 2 سال قبل بعد از 8 سال یه روز تو بازار رفتم، یکی از بازاری های ریش سفید قدیمی تهران بنده رو دید، صدا زد تو حجره چای، من اون رفتم توی اون بازار، اون موقع 8 سال بود توی اون قسمت بازار نرفته بودم، ایشون گفتم حجره با بازار یه جور دیگه است، به گریه افتاد، گفت من سنم زیاده، یادمه وقتی از در بازار وارد می شدم تا حجرم بیام به ندرت حجره می دیدم توش قرائت قرآن نباشه، حالا اول تا آخر بازار رو برو صبح ببین کدوم حجره صدای قرآن توش در میاد. چرا ما اینجوری شدیم؟ دم از تشیع امیرالمؤمنین هم می زنیم. علی وقتی وارد بازار بسته می شود تا بکا بکاهن شدید ها، علی گریه می کنه، بعد من اینجا هی رو دستم می زنم علی جون بمیرم، چقدر مظلوم بودی. شیعه الان علی هم کاری می کنه که علی مظلوم باشه. چقدر زندگی شبانه روزمون رو می زاریم برای راهی که علی می خواست. بچه هامونو جمع کنیم، 4 تا حدیث یاد بدیم، بچه ها رو من بنشونیم. آقا گرفتار زندگی هستیم، حوصله داریم، پس همین میشه. گرفتار زندگی هستیم، حوصله دارید، معنیش همینه. خدایا تو میدونی من حالا در جمع علما میخوام درد دل کنم، سبک بشم یه مقدار میگم. خدایا تو میدونی نه خودمو واعظ میدونم، نه خودمو مبلغ میدونم، نه خودمو منبری میدونم، نه خودمو اهل علم اسلامی میدونم، اما این درد در درونم داره منو
آتش گرفتم شعله ور کرده به اندازه توان خودم. همه اونایی هم که من میشناسن اطرافیای منن میگن اشتباه میکنی، داری خودکشی میکنی، چه خبرته؟ اما یه درد دارم، اون درد میدونی چیه؟ به خود علی قسم فهمیدم این معنا رو، خدا رو شکر. نجات جز در خانه علی آل علی رفتن راه دیگری نیست. تا مردم اینو نفهمن، تا تو کره زمین بشر نفهمه باید بیاد دست به دست علی و آل علی بده، همین گرفتاری و بدبختی است. کره ماه رو میگیرن به اعماق بلدم این حرفا رو. خودم تو دانشگاهم جوانای عزیز این اطلاعات اینجوری رو دارم، به کشورام رفتم، تحولات صنعتی و تکنولوژی رو دیدم. خیلی هم قدیمی و عمول و مرتجع نیستم که بگید دارم میگم، با اطلاع میگم. کره ماه رو هم گرفتن، به اعماق اقیانوسا نفوذ کردن. هر لحظه که میگذره میتونم بگم یه پدیده علمی در کره زمین داره پیدا میشه، ولی روز به روز بربریت، تبهش، انسان کشی و فضائل بشری از بین رفتنی داره بیشتر میشه. من خجالت میکشم بگم که توی کشور متمدن نما ویدئو گذاشته مسائل فاحش خونش رو، تو خیابون آبرین که میرن از توی ویدئو ببینن مشتری جذب کنه ببره داخل. این جامعه نمرده است؟ این جامعه بشریه؟ اون وقت ما بعد بخوایم به این حالت برسیم راهش چیه؟ بیاییم مردم رو با معشوق واقعی آشنا کنیم. او جوونی که دلش رو به علی میده، به خدا تو دانشجوها دیدم، بعد میاد میگه که خدا پدرتو بیامرزه راحتم کردی. میگم چرا؟ میگه یه معشوق پیدا کردم، یه محبوب پیدا کردم. تا دلم میگیره با علی راز و نیاز میکنم، تا دلم میگیره بیاد امام زمان میافتم، یه سلام به امام زمان میدم، یه آرامش پیدا میکنم. رضا به میزانی که توان داریم بریم کار کنیم عزیزم، برای خانوادهمون وقت بذاریم، برای بچه‌هامون وقت بذاریم، برای جامعهمون وقت بذاریم، برای محیط کارمون. با حرف زدن کار به جایی نمیرسد. فدخل سوق البصره و نظر الناس یبیعون و یشترون، دید مردم میخرن میفروشن، سرگرم همین مسائلن. و عن الاخرت تغفلون و بکا بکاان شدیدا. علی این قصه رو داشت. یه مقدارم برای قیامتمون. آقا پول در میاری، یه مقدارشو به حساب قیامت بگذار. آقا قدرت داری، به حساب قیامت قدرت تو به کار بگیر. آقا زبان داری، به حساب قیامت به کار بگیر. قلم داری، به حساب قیامت به کار بگیر. چند روزه دنیا اگرم بهش چسبیدی، خداوند گاهی چنان از انسان میگیره که بد میزنه رو دسته. اما اونایی که توجه به این معنا داشتن، عجیبه، خدا میدونه من امشب تو راه که داشتم میومدم چون خیلی خسته بودم، امروز از صبح تا غروب یک سره کار میکردم. یکی از عزیزانم که الان اینجا تشریف دارن یه تماسی گرفتن، جلسه چه ساعته، دیدن پشت تلفن حال حرف زدن نداشتن، گفتن یک سره کلاس بودم، قدرتم دیگه ندارم. تو راه که میومدم همینجور با دل گرفته بیاد ازت رقیه سلام الله علیه افتادم، خدایا تو شاهدی. گفتم من میگم خستم، این دختر چند ساله یبی عبدالله برای دین چه کرده؟ تا در و وارد شدم دیدم آقای حیدری دارن راجع به حضرت رقیه بیان میکنن. منو بی اختیار به یاد یه قضیه انداخت. مکه بودم با خانومم، دختر بچه 4 ساله ای داشتیم اون موقع که ایران بود. مدینه قرار گذاشته بودیم فلان شب ما زنگ بزنیم ایران. اوضاع تلفن خونه و تماس و غیره طول کشید، حدود 2:30 شب شد. من به خانم گفتم که چون ما به ایران گفتیم این موقع تماس میگیریم، تماس نگیریم ممکنه اینها نگران بشن، حالا 2:30 شبه، بریم یه زنگ بزنیم. آخه این وقت شب اذیتشون میکنیم خوابیدن. گفتم نه بریم. اومدیم از همین تلفنایی که سکه میندازن و امکانات جور شد، ما سکه انداختیم. اولین زنگ که خورد دختر 4 ساله گوشی رو برداشت. من لرزیدم، گریم گره، گوشی رو دادم به خانومم. گفت چرا اینقدر عاطفی شدی؟ گفتم به خدا قسم به یاد خرابه شام افتادم. این بچه تا ساعت 2:30 شب بیدار مونده به انتظار این که میخواد مثلا حالا ببینید یه دختر 3 ساله 4 ساله از کربلا تا کوفه، کوفه هم 9 روز تو زندان بوده، از کوفه اینا رو تا شام آوردن، سر پدر رو بالای نیزه زدن تو راه، شاید بارها دیده باشه، غذا کافی ندادن، کتک زدن، سیلی زدن، از اسب و مرکب به پایین انداختن، آوردن تو مجلس یزیدم پیشنهاد کنیزی دادن، همه صحنه ها رو دیده، حالا تو خرابه شام. یه حالتی رو که من در یه تاریخی دیدم، به نظر خود من این حالت خیلی قوی تر به نظر میاد. یه کمی حوصله بکنید این حالت رو عرض بکنم. میگن که نگهبان سر ابی عبدالله، میگه یزید دستور داده بود برای اینکه اسرا در خرابه بیشتر اذیت بشن این سرها رو به نیزه بزنیم، نیزه رو به دیوار خرابه تکیه بدیم، اینا همینجور که تو خرابه هن چشمشون به این سرها بیفته. نگهبان نیزه ای که سر ابی عبدالله روش بود گفت این نیزه رو به دیوار خرابه تکیه داده بودم، خودم پای نیزه نشستم، دیدم یه دخترک کم سن سالی هی میاد به این نیزه نگاه میکنه، به این سر و منو نگاه میکنه، میترسه، میدوه میره تو خرابه. من خودم رو به خواب زدم ببینم این دختر چه میکنه. میگه دختر اومد، تصور کرد من خوابم، پا برچین اومد، این نیزه رو آرام آرام به زمین خوابون، سر رو از نیزه جدا کرد، به بغل گرفت، دوان دوان رفت داخل خرابه. یه وقت صدای نالش بلند شد، عمه جان بابام اومده. نگهبان نیزه میگوید من تصمیم گرفتم خودم رو به خواب بزنم ببینم چه میشه. یه وقت دیدم صدای شیونه آل الله در خرابه به آسمان رسید. زینب کبرا اومد دم در، گفت یه قصاله برای ما خبر کنید، این خانواده رو باید در دل شب به خاک بسپرم. قصاله ای آمد بدن رقیه رو برهنه کرد که غسل بده. اومد گفت سردسته اینها کیه؟ زینب سلام الله علیها اومد جلو گفت تا نگید این بچه به چه مرض از دنیا رفته غسل نمیدم. چرا؟ چون تمام بدن این بچه کبود و سیاه است. چه مرضی گرفته که کبود و سیاه شده؟ گفتم اون جای تازیانه هاییست که بر بدن خردسال